صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. ترانه حس شکفتن با صدای شهره بود. در این بخش از برنامه ما به بخش دیگری از مجموعه برنامه تحت عنوان احزاب و انقلاب گوش میکنیم. در شبهای گذشته بخش های دیگری از این برنامه را شنیدید. این مجموعه برنامه را مهدی خلجی تهیه کرده است.
احزاب و انقلاب. انقلاب ایران و بررسی تاریخی نقش احزاب.
احزاب ملی یکی از جریان‌های نیرومند سیاسی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آیند. این احزاب که از نظر فکری و سیاسی تبار آنها به دوران مشروطیت می‌رسد، از دهه 20 قوت و انسجام بیشتری پیدا کردند و با نهضت ملی شدن صنعت نفت تشخص تازه‌ای یافتند. احمد سلامتیان از اعضای پیشین جبهه ملی در پاریس معتقد است این دسته احزاب به دو چیز شناخته می‌شدند: یکی نفوذ اجتماعیشان و دیگری اعتقادشان به روش‌های انتخاباتی و دموکراتیک.
احزابی که دوروبر مرحوم دکتر مصدق جمع شده بودند و بعداً هم به عنوان احزاب مصدقی شناخته شدند، صرف نظر از اینکه ادعای چه نوع ایدئولوژی و چه نوع مکتبی رو کردند، عملاً در گردشگاه‌های اصلی تاریخ ایران احزابی بودند که فعالیتشون بیشتر علنی و قانونی بوده و تحول طلب بوده و هر زمانی که حاکمیت امکان ادامه فعالیت قانونی و علنی رو به اونها نمیداده، عملا فعالیت این احزاب به مقدار بسیار زیادی متوقف می شده و در شرایطی که امکان نسبی فعالیت علنی وجود داشته، این احزاب بروز می کردن و معلوم می شده یک ادامه ای در بطن جامعه، ادامه حیاتی داشتن. این نوع احزاب بیشتر احزابی هستند که با نوع شناسی احزاب انتخاباتی دموکراتیک جوامع دیگه‌ای که در اونها زندگی حزبی جا افتاده بیشتر شباهت دارند.
در دوران چالش نزدیک و استکاک شکننده حکومت با گروه‌های سیاسی، طبیعی است که تنها احزابی دوام می‌آوردند و تداوم تاریخی می‌یافتند که از پایگاه گسترده مردمی برخوردار بودند. اما احزابی که وابسته به قدرت بودند و یا در جامعه مقبولیتی عام نداشتند، دیری نمی‌پاییدند و راه زوال در پیش می‌گرفتند.
بهترین نمونه او این مسئله خود احزاب مربوط به جبهه ملی است که زمان سالهای شهریور 20 و تا زمان حکومت دکتر مصدق بودن، بعد از 28 مرداد کاملا ممنوع شدن. به محض اینکه در سالهای 1339-40 به علت شرایط خاص بین المللی و داخلی حاکمیت دیگه نتوانست اون محدودیت کامل احزاب سیاسی رو اعمال بکنه، دو مرتبه این احزاب بروز کردن. به محض اینکه از سالهای 1343-44 به بعد دو مرتبه فضای سیاسی بسته شد، مثل اینکه احزاب اصلا وجود خارجی نداشتن، تا اینکه دو مرتبه در سالهای 56 و 57 قبل از انقلاب ناگهان دیدیم بروز کامل دارن، شخصیت‌های اصلی و اساسی دوره انتقال رو از خودشون بروز دادن.
به این ترتیب بود که در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی احزاب ملی نسبت به احزاب چپ در زمینه تأثیرگذاری عمومی برتری یافتند. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی با تأکید بر توانمندی احزابی چون نهضت آزادی در بسیجگری اجتماعی نشان می‌دهد که به سبب وجاهت اجتماعی ملی‌ها برخی از هواداران چپ از حزب توده گسستند و به جریان ملی گراییدند و جبهه تازه‌ای ساختند تا از این راه نقطه ضعف خود را جبران کنند. همچنان که شاخه‌ای از جبهه ملی نیز برای کسب اعتبار و اقتدار اجتماعی بیشتر هویتی دوگانه برای خود تعریف کردند و در همفکری با برخی روحانیان و با تأکید بر دو عنصر اسلامی و ملی نهضت آزادی را به وجود آوردند.
تأثیرگذاری نهضت آزادی ایران به عنوان نمونه بر کل فرایندهای سیاسی در جریان انقلاب بیش از فرض کنید که حزب توده بوده و حتی امکان بسیجش و توجه دادن مردم به سوی این اهداف بیشتر از فرض کنید که حزب توده بوده. جریان چپ مارکسیستی که توده‌ای ها باشن از مهر ماه که شروع کردن، اونا فاقد وجه ملی بودن، به انترناسیونالیزم اعتقاد داشتن، اما وقتی که نیروی سوم شروع شد در واقع جریان چپ ملی شد. حالا در جبهه ملی و در جریان ملی هم رکن عرض کنم که اسلامی در جریان تحولات سیاسی آرام آرام وارد شد. بنابراین نهضت آزادی ایران نمایندگی میکنه اون بخشی از جنبش رو که هویت ملی و مذهبی داره، هم از یک طرف پل میزنه به جنبش اسلامی، از یک طرف ارتباط داره با جنبش ملی. بنابراین نهضت آزادی ایران یک هویت دو بعدی ملی و مذهبی، در حالی که بعضی از سازمان‌های اسلامی هستن یا بودن که اینا فاقد گرایشات ملی هستن و خودشون رو به این معنا ملی نمیدونن که چی، شاید ضد ملی هم خودشون رو بدانن و شاید هم باشند.
بنیانگذار نهضت آزادی مهدی بازرگان از شمار دانش آموختگان علم جدید بود که تحت تأثیر امواج ایدئولوژی های اسلامی که در دهه 60 و 70 میلادی در جهان اسلام رواج یافته بود تفاسیری علمی از اسلام عرضه می کرد. یکی از کوشش های اصلی وی در آغاز به دست دادن تأویلی اجتماعی و سیاسی از اسلام به شمار می رود. وی در مقاله‌ای که در سال 1341 در کتاب مرجعیت و روحانیت چاپ کرد، عالمان و روحانیان را عتاب و خطاب کرد که چرا سر در فروع عبادات فرو برده‌اند و از اصول و ابعاد اجتماعی و سیاسی اسلام غافل مانده‌اند. برخی منتقدان این گونه تفسیرها را زمینه‌سازی برای ایدئولوژیک کردن دین ارزیابی کردند، یعنی تبدیل یک سرمایه معنوی به یک برنامه و راهنمای عمل سیاسی و اجتماعی، و به سخن دیگر همان چیزی که بستر ذهنی و عملی استقرار حکومت مذهبی را در ایران فراهم آورد. اما ابراهیم یزدی این خردگیری را بر بازرگان روا نمی داند و ایدئولوژیک کردن دین را به یک معنا موجه می شمارد.
من تصور نمی کنم. ببینید این که آقای مهندس بازرگان این مطالب رو مطرح کردن که چه روحانیت وارد عرصه فعالیت اجتماعی نمی شه، از یک اصل دیگری سرچشمه میگیره. دین در هر جامعه هنگامی میتواند، نه فقط دین، هر فکر و هر اندیشه‌ای در جامعه هنگامی میتواند مؤثر واقع بشه که در رابطه با پاسخگویی به نیازهای عینی جامعه باشه. اگر یک فکر و اندیشه‌ای دینی یا غیر دینی بیاد مطالبی رو مطرح کنه که نسبت به نیازهای جامعه در اون زمان بیگانه باشه، دلیل نداره که مردم از او استقبال بکنن یا موضوعیت برای مردم پیدا کنه. برای اینکه یعنی در واقع روشنفکری دینی که دنبال ایدئولوژی کردن دین بوده به این معنا بوده که بازنگری بکنه، بازسازی بکنه اندیشه دین رو به گونه ای که بتواند به نیازهای نسل کنونی و شرایط زمان کنونی پاسخگو باشه.
از آنجا که ایدئولوژی های غربی و به ویژه مارکسیستی با همان روایت جزمی، فرودستانه و آشفته خود بختشان را در جلب توجه لایه‌های زیرین جامعه ایران آزمودند و ناکام برآمدند، دهه 40 و 50 برخی نویسندگان مانند جلال آل احمد و به خصوص علی شریعتی آمیزه تازه از مذهب و اندیشه چپ را در قالب ایدئولوژی اسلامی فراهم آوردند، زیرا اسلام نمیتوانست جز از مجرای مقوله ها و مفاهیم مارکسیستی ایدئولوژیک شود. اما ابراهیم یزدی این امر را به شرایط و الزامات آن دوران ارجاع میدهد و از سوی دیگر معتقد است که جریان هایی مانند نهضت آزادی دین را ایدئولوژیک نمی کنند، بلکه در ساختن ایدئولوژی خود از دین بهره می گیرند.
درسته این فرمایش شما درسته که متفکرین ما روشنفکران دینی به تفاوت البته با شدت و عدت به دنبال این بودن که حالا به تعبیر شما از دین رو ایدئولوژیک بکنم، ولی در ورای این ایدئولوژی کردن دین یک چیز دیگری نهفته است، چون شما دین رو نمیتونید ایدئولوژیک بکنید. ایدئولوژی به مراتب محدودیتش خیلی بیشتره، دین یه چیز فراتر یا به تعبیر آقای دکتر سروش دین فربهتر از ایدئولوژی است. اما به عبارت دیگری در یک نگاه دیگری برای اصلاحات اجتماعی، برای پیشبرد مبارزات سیاسی ما نیاز به برنامه‌ریزی داریم، نیاز به ایدئولوژی داریم. مبارزه سیاسی بدون ایدئولوژی نمیشه. روشنفکران دینی مثلا فرض کنید نهضت آزادی ایران کارش این نبوده و نمیخواسته که دین رو ایدئولوژی بکنه، بلکه میخواهد که برای مبارزه سیاسی خودش بخشی از خواسته ها رو از دین میگیره، کمان که بخشی از خواسته ها رو از بیرون دین میگیره. حقوق بشر یه امر فرادینی است، یک امر درون دینی نیستش. بنابراین یه نکته بسیار ظریفی اینجا وجوده در مورد این که آیا ما میخواییم برای نهضت آزادی یک ایدئولوژی درست کنیم بر اساس ارزش های دینی، یا دین رو میخواییم تبدیل به یه ایدئولوژی بکنه. به نظر من مورد اول مستاق داره.
اما نهضت آزادی که در دهه های پایانی عصر پهلوی و در غیاب فعالیت رسمی احزابی چون حزب توده و جبهه ملی به یکی از جریان‌های تأثیرگذار سیاسی زمانه خود بدل شده بود، به هیچ روی اندیشه انقلاب را در سر نمی پروراند و همواره معتقد بود که شاه باید سلطنت کند نه حکومت. البته این امر در نظر برخی منتقدان با ایدئولوژیک کردن دین تناسبی نداشت، زیرا ایدئولوژی ها علل اصول به انقلاب و برهم زدن نظم پیشین تمایل دارند. به همین روی رویکرد مسالمت‌آمیز نهضت آزادی با تفکر انقلابی نمی‌خواند. ابراهیم یزدی به این انتقاد نیز پاسخ می‌دهد، چون می‌اندیشد که ملی‌ها با قبول اصل انقلاب از شیوه مبارزه مسالمت‌آمیز منحرف نشدند.
نه، من چنین چیزی رو نمی‌پذیرم. یعنی من اینجور نمی‌بینم. مبارزه سیاسی علل اصول با هر تعریف و معیاری یک مبارزه سیاسی قانونی علنی در جهت اصلاحاته، این اصله. اما این روش های سرکوبگرانه صاحبان قدرته که مبارزه رو عرض کنم که مانع مبارزه سیاسی علنی قانونی میشه. نهضت آزادی در دوران استبداد سلطنتی به مبارزه سیاسی علنی معتقد بود، اما رژیم شاه این مبارزه رو بر نتابید و دست به خشونت زد. حتی در زمان شاه یک نماینده مرحوم الله یار صالح که از کاشان انتخاب شده بود نتوانستن حضور او رو در مجلس 20 بپذیرن و مجلس رو منحل کردن. در واقع مبارزه به تعبیر شما انقلابی یا مبارزه زیرزمینی، اینا رو این روش‌های و عملکرد حاکمیتی که بر جنبش اصلاح طلبی تحمیل میکنه، این رو مبارزین داخل در حتی قبل از انقلاب هم با میل و اختیار خودشون انتخاب نکردن، بلکه بر اونها تحمیل شد و چاره‌ای هم نبود، نمیشد در برابر اون سرکوب ها ساکت نشست. به عبارت دیگه چیزی که من میخوام بگویم این است که اینکه روشنفکران دینی نهضت آزادی دنبال مبارزه مسالمت آمیز بوده، اصلاح طلبانه بوده، ولی بعد انقلاب را پذیرفت، این عدول از برنامه اصلاح طلبی نبود، بلکه به کارگیری شیوه های دیگری بود برای تحقق اون برنامه های اصلاح طلبیش.
اما نهضت آزادی پس از تجربه حکومت مذهبی و انقلاب اسلامی در نگاه برخی ناظران در اصول و مبانی خود بازنگری کرد. مهدی بازرگان که روزگاری از حاشیه نشینی مراجع و روحانیان مینالید، 30 سال بعد یعنی در نیمه نخست دهه 70 دین را صرفاً امری اخروی دانست و ورود آن را به عرصه سیاسی و اجتماعی یک خطای بنیادی انگاشت. ابراهیم یزدی از این چرخش فکری نهضت و به ویژه رهبر فقید آن تفسیر دیگری دارد.
بازرگان تغییر موزه نداده. خود مهندس بازرگان در آخرین سخنانیش قبل از سفر به خارج که برای درمان رفتند و این بسیار سفر بی برگشت بود، در اونجا به این ایراد، به این اعتراض پاسخ میدن، میگن نه بابا من از اول این حرف رو زدم، حرف تازه هم نیستش، حالا هم دارم میزنم. مهندس بازرگان میگه که ما چیزی در قرآن و حدیث به عنوان حکومت اسلامی نداریم. حکومت اسلامی چیزی است که مسلمان ها بر اساس ارزش های دینی از تعبیه کردن که میتونه تغییر پیدا کنه، مثل هنر اسلامی میمونه، مثل معماری اسلامی میمونه. حکومت اسلامی هم میتونه به این معنا معتقد به حکومت اسلامی نیستش و نبوده و اینو بیان کرده.
یکی از دلایل ناپایداری احزاب در ایران همواره این بوده که اختلاف نظرهای اعضای آن در چارچوب مدرن حزبی راه حل نمی‌یافته و به همین سبب جز با انحلال حزب یا انشعاب از آن درمان نمی‌شده است. با این همه ابراهیم یزدی یکی از نقاط قوت نهضت آزادی را در برکناری آن از این آفت ارزیابی می‌کند.
باید من در اینجا بگویم که در مقایسه با همه احزاب سیاسی ایران، نهضت آزادی ایران کمتر از هر حزبی دچار این مشکل داخلی بوده. علتش هم این بوده که پایه‌گذارش، معلمش، مرشدش، مرحوم مهندس بازرگان عمیقاً دموکرات به مفهوم رفتاری بود، الگو بود. به همین دلیل در نهادهای مدنی که مهندس بازرگان ایجاد کرده، مثل انجمنهای اسلامی، انجمن اسلامی معلمین، انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی عرض کنم که پزشکان و مهندسین و بعدا نهضت آزادی، اون روحیه خودش رو منتقل کرده.
در این حال جواد طباطبایی استاد علم سیاست در پاریس انسجام نهضت آزادی را از سر قوت آن نمی داند، چون باور دارد که این وحدت محصول ساختار سنتی و هیئتوار نهضت آزادی است. یعنی شخصیت محوری در نهضت آزادی شکل و شمایل این تشکل را به هیئت‌های مذهبی نزدیک کرده است. در آن هیئت‌ها نیز اختلاف نظرها با کاریزما و فرهمندی و ابهت رهبر حل می شود، نه در فرایند و سازوکاری دموکراتیک.
من فکر می کنم که هنوز نه تنها حزب نیست، بلکه اصولا نخواهد تونست حزب بشه. علتش اینه که به خلاف تشکل‌های دیگه این سازمان یا این تشکل مبتنی بر یک تلقی امتی است، یا اگر بخوایم بهتر بگیم هیئتی است. یعنی اینها گروهی هستند، یک تشکلی است که به این دلیل هم البته تونسته که در ایران به نظر من دوام بیاره، برای اینکه گروه بسیار کوچکی است، بی ارتباط با توده های وسیع تری که احتمالاً هم بهش علاقه داشته باشن یا برخی از مبادی اون رو داشته باشن، ولی در مجموع به صورت یک هیئت عمل میکنه. و چون این هیئتی عمل کردن با ساختار از یک طرف ذهنی ایرانی ها، از یک طرف با مشخصات جامعه ایرانی بیشتر سازگاره به این دلیل هم هست که بیشتر تونسته زبان بیاره. هنوز هم وجود داره و هم به راحتی در واقع از بین نمیره، به راحتی هم دچار انشعاب نمیشه. یک روحیه هیئتی برش از اون اولش بوده، بنیانگذارانش هم اهل هیئت بودن.
شخصیت مهدی بازرگان البته از حزب وی فراتر می رود و از همین روز که سلطه و سیطره معنوی و فکری وی را بر این حزب خطری تهدید کننده برای بقای نهضت آزادی قلمداد کردند. اما تجربه عملی ابراهیم یزدی خلاف این گواهی می دهد.
عرض کنم که تجربه میگه نه، برای اینکه وقتی که مرحوم مهندس بازرگان فوت کرد خیلی ها میگفتن مهندس بازرگان که بره، همین بحث شما رو قبل از فوت مهندس هم بود که نهضت یعنی مهندس بازرگان و مهندس بازرگان که از صحنه بیرون نهضت کلپس میکنه، متوقف میشه، و ولی دیدیم که نشد و نهضت وابسته به شخص نبودش، نهضت عرض کنم که وابسته به یک فرد نبودش. همین حالا ممکن افرادی راجع به منم این حرفا رو بزنن، ولی به نظر من نهضت آزادی ایران از این مرحله رو پشت سر گذاشته.
در تاریخ ایران کمتر حزبی را میتوان یافت که شخصیت مدار نباشد. احمد سلامتیان حتی احزاب ملی دوران محمد مصدق را نیز رنگ باخته در سایه هیمنه و هیبت وی میداند، تا آنجا که جامعه کارنامه احزاب ملی را به کارنامه شخص مصدق تقلیل میداده است.
اگر ملی شدن صنعت نفت رو ناشی از فعالیت جبهه ملی ایران بدانیم و اینکه بالاخره حتی پیشنهاد ملی شدن نفت توسط فراکسیون جبهه ملی به مجلس داده شده بود و مرحوم دکتر مصدق هم به عنوان نماینده جبهه ملی دولت رو به دست گرفت، اما عملا چنان سیطره شخصیت خود مرحوم دکتر مصدق فراتر از میزان واقعیت نفوذ اجتماعی و تشکیلاتی سازمان جبهه ملی می رفت که بیشتر این حرکت به عنوان حرکت دکتر مصدق شناخته شده.
شاید بتوان گفت که جبهه ملی و عموماً جریان‌های ملی ساختاری حزبی نداشتند، بلکه مجموعه ای از شخصیت‌های سیاسی پرنفوذی بودند که سرنوشت حزبشان بدون آنها مبهم می‌نمود. احمد سلامتیان جمعی را به یاد می‌آورد که در کنگره اول جبهه ملی در سال 1342 در تهران پارس گرد هم آمدند، کسانی که اغلب گرایش‌های ناهمسازی داشتند، ولی با این همه هر یک در دوران کوتاهی از تاریخ اخیر نقشی پررنگ بازی کردند.
من فقط برای نمونه به شما بگم که در این کنگره آخرین نخست وزیر دولت شاه آقای دکتر شاپور بختیار و اولین نخست وزیر آقای خمینی آقای مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی و آیت الله انگجی و حاسد جوادی تا کسانی که کاملا خودشون رو سوسیالیست میدونستن یا خانم پروانه اسکندری یا شخصیت‌های مثل آقای ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی یا آقای حسن حبیبی طویل العمر ترین شخصیت نظام جمهوری اسلامی یا کسانی مثل بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی یا کسانی مثل پایه‌گذاران خود مجاهدین خلق یا شخصیت هایی مثل غلام رضا تختی از یک سو و آیت الله طالقانی از یک سوی دیگه، این به نظر من خودش نشون دهنده اینه که حزبی علارغم این که در مقام بیمهری حاکمیت بوده، بنابر ریشه هاش و بنابر شیوه هاش و علنی بودنش و قانون بودنش و تحول خواه بودنش، در متن جامعه توانسته ادامه حیات پیدا بکنه در دوران های مختلف.
این تنوع و گستردگی مشرب‌های سیاسی و فکری در جبهه ملی و تا اندازه کمتری در نهضت آزادی، اگرچه پریشانی مبانی تئوریک و نیز سیاسی آنها را به نمایش می‌گذاشت، اما قدرت عظیمی در بسیجگری اجتماعی به آنها می‌بخشید. در این حال بیژن حکمت از فعالان پیشین چپ می‌گوید جریان ملی که بیشتر در طبقات متوسط شهری پایگاه اجتماعی داشت با بخشی از روحانیان مسالمت‌جو پیوندی نزدیک داشت و همین به نفوذ و وجاهت اجتماعی آنها می افزود.
گرایش به اصطلاح اقشار میانه و نیروهای سنتی ملی سیاسی جامعه بودش و حتی در بخش مهمی از روحانیت که در حقیقت میخواست ساختار اجتماعی سیاسی جامعه رو حفظ بکنه و در اون تعدیل‌هایی به وجود بیاره در جهت حکومت قانون، در جهت آزادی، در جهت لیبرالیزه کردن. خب این گرایش‌ها اتفاقا در جبهه ملی بازتاب پیدا می‌کرد، در نهضت آزادی بازتاب پیدا می‌کرد، در روحانیون مثل آیت الله شریعت مداری بازتاب پیدا می‌کرد. اینها همه وجود داشت.
اما وقتی گرایش ملی تدبیرهای مسالمت‌آمیز خود را در برابر حکومت وقت بی‌حاصل دید، عملاً به صف انقلابیون پیوست. ملی‌ها از جهت تجددخواهی خود با بخشی از انقلابیون چپ نزدیک شدند و از جانب پایگاه سنتی خود نیز بهتر از احزاب دیگر توانستند در کنار روحانیت انقلابی قرار گیرند. اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در امریکا، بر همین پایه باور دارد که برخی از گرایش‌های چپ و همچنین نهضت آزادی به دلیل اعتقاد و باورهای مذهبی خود به فقاهت و روحانیت مترقی به آیت الله خمینی امید بستند و با وی همکاری کردند و زمینه را برای تحقق رهبری کاریزماتیک و فرهمندانه او و بسیج توده‌ها و در نتیجه پیروزی انقلاب آماده نمودند.
بخشی از جناح چپ، بخشی از کسانی که در سالهای آخر در این حال که تحت نفوذ چپ بودن ولی تحت تاثیر گرایش های آقای شریعتی و نیروهای ملی مذهبی، حالا اگر امروز به این اسم میذاریم، اونها کسانی بودن که براشون خیلی راحت بود با آقای خمینی همکاری بکنن. عملا نهضت آزادی و همکاری در همین مایه بود. اونها معتقد به حساب بخش پیشرو روحانیت و فقه مترقی بودن و معتقد بودن که آقای خمینی این بخش رو نمایندگی میکنه و عملا هم آقای خمینی در دراز مدت جناح ارتجاعی یا بخش ارتجاعی روحانیت رو سرکوب خواهد کرد.
چون این بود که بیشتر احزاب ملی آن زمان از تأمین خواستهای خود در چارچوب نظام سلطنتی ناامید شدند و خود را در مسیر تندباد انقلاب قرار دادند.
مهدی فلجان را تهیه کرده. در برنامه فردا شب بخش دیگری از این مجموعه برنامه را خواهید شنید. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
ساعت پنجم برنامه های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس رادیو آزادی .org مراجعه کنید. شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای جورج باکر بوش رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به آمادگی کامل فراخواند. آقای خامنه ای که در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی سخن می گفت اظهار داشت ایران هیچگاه آغاز کننده تعرض نخواهد بود، اما اگر کسی به این ملت تعرض کند پاسخ ملت ایران تند و پشیمان کننده خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی بار دیگر با ابراز تنفر از دولت آمریکا بر استقلال جمهوری اسلامی از دیدگاه‌ها و اقدامات به گفته او توسعه طلبانه آمریکا تاکید کرد و گفت اگر امروز امت اسلامی به جنگ صلیب بی تهدید می شود ناشی از یک پارچه نبودن این امت است. امروز همچنین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جمع مسئولان این قوه به سخنان اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران پرداخت و این تهدیدها را سبب ساز وحدت بیشتر در جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. طی دو هفته گذشته رئیس جمهوری آمریکا و برخی دیگر از مسئولان دولت این کشور جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم، پناه دادن احتمالی به افراد القاعده و دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کردند. این اتهامات را مسئولان جمهوری اسلامی مکرر تکذیب کردند. وزیر بازرگانی عربستان سعودی در تهران میگوید تهدید رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها تأثیری بر روابط عربستان با ایران ندارد بلکه این روابط را محکم‌تر می‌کند. وزیر بازرگانی عربستان که برای دیداری 4 روزه با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران به سر می‌برد در کنفرانس خبری حاصل 4مین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور را مفید خواند و چشم‌انداز روابط ایران و عربستان را امیدبخش توصیف کرد. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران به ویژه طی 1 سال گذشته و با امضای قرارداد مشترک امنیتی بین دو کشور برای نخستین بار در عمر جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر روابط صمیمانه‌ای را آغاز کردند. جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که مبارزه مشترک علیه تروریسم را به پیش ببرند. علی آهنی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در این باره اظهار داشت دولت ایران از ریاست اتحادیه اروپا خواستار تدوین یک برنامه مشترک و تشکیل نهادهای مشترک لازم بین جمهوری اسلامی و این اتحادیه برای مبارزه با تروریسم جهانی شده است. آقای آهنی که به دنبال دیدار با وزیر خارجه اسپانیا در مادرید با خبرنگاران سخن می‌گفت به جزئیات این پیشنهاد اشاره‌ای نکرد. اسپانیا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد. علی آهنی در عین حال با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران افسود پرزیدنت بوش خیلی زود همکاری ایران را با جامعه بین‌الملل در مبارزه با تروریسم فراموش کرده است. جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا امروز گفت بحث بر سر چگونگی بازگشتن به پای میز مذاکره صلح در خاورمیانه مطرح است و نه درباره ریاست یاسر عرفات و دولت خودگردان فلسطینی. وزیر خارجه اسپانیا که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد در آستانه دیدار آریل شارون نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن این اظهارات را ایراد کرد. گفته می شود که نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهوری آمریکا خواهد خواست تا روابط با رهبری دولت خودگردان فلسطین را قطع کند، زیرا به گفته او عرفات برای پیشبرد روند صلح مناسب نیست. مسئولان دولت خودگردان فلسطینی بارها اعلام کردند که دولت کنونی اسرائیل در صدد نابود کردن یاسر عرفات برای به هم زدن اتحاد فلسطینیان علیه اسرائیل است. همزمان از خاورمیانه امروز خبر رسید که جنگنده های اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین در ساحل غربی رود اردن به تأسیسات امنیتی دولت فلسطینی حمله کردند. این عملیات به تلافی عملیات شب گذشته در مناطق یهودی نشین ساحل غربی رود اردن روی داد که منجر به کشته شدن 3 اسرائیلی و زخمی شدن عده‌ای دیگر شد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان میگوید دولتش در امور هیئت انتخاب کننده اعضای لوی جرگه دخالت نمی کند. لوی جرگه شورای ریش سفیدان افغانستان از 5 ماه دیگر و پایان کار دولت حامد کرزی به مدت 1.5 سال اداره امور افغانستان را به عهده خواهد گرفت و دست به تدوین قانون اساسی در این کشور میزند. کمیته انتخاب کننده اعضای این شورا امروز نخستین اجلاس رسمی خود را در کابل برگزار کرد. هند و روسیه تجهیزات مشترک نظامی تولید می‌کنند. ایلیا کلبانوف معاون نخست وزیر روسیه در دهلی نو در این باره گفت کشورش با هند در حال مذاکره است تا زمینه همکاری دو کشور در تولید تجهیزات نظامی و نیز تحقیقات نظامی مشترک را فراهم آورد. روسیه صادرکننده اصلی تجهیزات نظامی به هند است و همکنون مذاکره درباره فروش 1 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات از جمله هواپیماهای نظامی چند منظوره روسیه به هند بین مسئولان دو کشور جریان دارد. ایلیا کلبانوف معاون نخست وزیر روسیه برای دیداری 4 روزه با مسئولان دولت هند به دهلی نو رفته است. در اثر سقوط یک هلیکوپتر روسیه در چچنستان همه 9 سرنشینان کشته شدند. این هلیکوپتر به فاصله کوتاهی پس از آن که از پایگاه هوایی در حومه گروزنی پایتخت چچنستان برخاست، ناگهان به زمین سقوط کرد و منفجر شد. علت سقوط و انفجار هنوز اعلام نشده و مسکو یک هیئت ارشد تحقیقات را در این زمینه به گروزنی فرستاده است. سقوط این هلیکوپتر 2 هفته پس از سقوط هلیکوپتر دیگری در همین منطقه روی داد که در جریان آن حادثه عده‌ای از فرماندهان نیروهای روسیه در شمال قفقاز از جمله ژنرال ارتش روسیه کشته شدند. مقامات دولت و ارتش روسیه میگویند حضور نظامی روسیه در چچنستان برای پاکسازی شمال قفقاز از تروریست هاست. شورشیان مسلح چچن خواستار برقراری حکومت اسلامی در شمال قفقازند. و در یونان روزنامه‌نگاران سراسر این کشور در اعتصابند. اعتصاب روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در یونان که رادیو، تلویزیون و سیستم اینترنت این کشور را امروز کاملا فلج کرده است، در اعتراض به وضعیت نازل کار و برای افزایش دستمزدها صورت گرفته است. بنا به گفته سخنگوی اتحادیه روزنامه‌نگاران آتن، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در یونان بر پایه سطح حقوق 20 سال پیش دستمزد دریافت می‌کنند. امروز فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز در حمایت از اعتصاب روزنامه‌نگاران یونانی بیانیه‌ای منتشر کرد.
مشروع آخرین خبرها بود تا این ساعت. بیماری جذام در اکثر کشورهای روبه توسعه تقریبا ریشه‌کن شده. با وجود این، عده‌ای همچنان به این بیماری مبتلا می شوند. در ایران تعداد مبتلایان به جذام تا چند سال پیش بیش از 10,000 نفر بود که بیشتر آنها مداوا شدند. اکنون تنها یک مرکز مداوا و نگهداری بیماران جذامی به طور فعال مشغول به کار است که در نزدیکی تبریز قرار دارد و به آسایشگاه بابا باقی مشهور است. فروغ فرخزاد، شاعر معاصر ایران، هم فیلم مستندی از این آسایشگاه ساخت که در بیشتر فستیوال‌های فیلم به نمایش درآمد. فیلمی به نام خانه سیاه است. گزارشی داریم در مورد بیماری جذام در ایران از جمشید زند.
آواز کسی که در بیابان بیراه میخواند گوش دهید، آواز کسی که آه میکشد و دستهای خود را دراز کرده میگوید وای بر من، زیرا که جان من به سبب جراحاتم در من بیهوش شد. و تو ای فراموش شده ی روزها که خیشتن را به قرمز ملبس می‌سازی و به زیبرهای درمی آرائی و چشمان خود را به سرم جلا می دهی، به یاد آور که خود را عبس زیبایی دادی سبب آوازی در بیابان بیرا و یاران است که تو را خار شمرده‌اند. بای بر ما، زیرا که روز رو به سبا نهاده است و سالهای عصر دراز می شوند و از سیر ما چون قفصی که پر از پرندگان باشد از ناله های افتارت لبریز است و در میان ما کسی که بداند که تازه کی خواهد بود. موسم حساد گذشت و تابستان تمام شد، دمان جات نیافت. مانند ساخت برای انصاف می نالی و نیست، انتظار نور می کشی و اینک ظلمت است.
فرو فروغ فرخزاد این شعر را در سال 1342 در آسایشگاه جزامیان بابا باقی تبریز سرود. فروغ 4 ماه در این آسایشگاه دور افتاده با بیماران جزامی زندگی کرد. گاهی از آنان پرستاری می کرد و گاهی پای صحبتشان می نشست. فیلم خانه سیاه است حاصل 4 ماه زندگی فروغ در بین جزامیان است. فیلمی که پس از گذشت 40 سال هنوز در گوش و کنار جهان به نمایش در می آید و یادآور دردها و رنجهای بیماران جزامی ایران در آن دوران است. جزامیانی که سالها قربانیان باورهای کهنه بودند. بیماری جزام به روایتی پس از لشکرکشی خشایارشاه به مصر وارد ایران و کشورهای همسایه شد. در آن دوران سربازان خشایارشاه که چندین سال در مصر بودند میکروب این بیماری را به ایران آوردند و به زودی جزام به یکی از خطرناکترین بیماری ها تبدیل شد. صدها هزار نفر جان خود را از دست دادند و جزامیان به مناطق دور افتاده تبعید شدند. و اکنون پس از سپری شدن صدها سال دیگر کمتر کسی به یاد این بیماری می افتد. اما هنوز کسانی هستند که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند و نامی از آنها برده نمی شود. در قدیم مداوایی برای بیماران جزامی وجود نداشت و اکثر آنان به حال خود رها می شدند تا به تدریج جان خود را از دست بدهند. اما با پیشرفت علوم پزشکی بیشتر بیماران جزامی توانستند به زندگی عادی و روزمره خود ادامه دهند. اکنون در ایران از چند آسایشگاه و بیمارستان ویژه جزامیان تنها مرکز بررسی و تحقیق بیماری‌های پوستی بابا باقی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. در این آسایشگاه که در 15 کیلومتری تبریز در بین کوه‌ها و به دور از مناطق مسکونی قرار دارد، 130 نفر پزشک و پرستار و کارمند مسئول نگهداری و مداوای بیماران جزامی ایران هستند. 9 نفر از این پزشکان و پرستاران خارجیانی هستند که سالهاست در ایران زندگی می کنند. این آسایشگاه در سال 1312 تأسیس شد. زمین آن را ناصرالدین شاه هنگام ترک تبریز به یکی از اهالی بخشید و چند سال بعد بابا باقی به مرکز مداوا و نگهداری بیماران جزامی تبدیل شد. بخشی از مخارج این بیمارستان غیر انتفاعی را دانشکده علوم پزشکی تبریز تأمین می کند و بنیاد خیریه‌ای در تهران نیز هزینه تحصیل تعدادی از فرزندان جزامیان را می پردازد. در این آسایشگاه 145 خانواده زندگی می کنند و 175 فرزند کاملا سالم که در آنجا متولد شده اند عده‌ای برای ادامه تحصیل به تبریز و شهرهای اطراف می روند. مسئول این مرکز دکتر محمد حسین مبین است که 41 سال پیش در سال 1340 همکاری خود را با این آسایشگاه شروع کرد و امروز هم در سن 75 سالگی همچنان به کار خود ادامه می دهد. دکتر مبین در گفتگوی با رادیو آزادی می گوید از 10,000 نفر بیماران جزامی ایران بیش از 7,000 نفر آنان مداوا شدند.
همه رقم می شود وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی چند سال پیش منتشر کرده بود، ما کلن در مملکت 10,058 نفر بیمار جزامی داشتیم. اینا تحت درمان قرار گرفتن و حالا اکثریت قریب به اتفاق ایشون 7,777 نفرشون درمان جزام رو دریافت کردن و جز بیماران شفایافته محسوب میشن. در حدود 780 نفر ما فعلا در مملکت بیمار جزامی پرباسیل تحت درمان داریم.
آقای دکتر مبین، الان در ایران چند نوع جزام هست؟
به طور کنه نه در ایران، در کل جهان ما 2 نوع جزام داریم. جزام پرباسیل که ملتی باسیلر میگن، جزام چند باسیل که پوسی باسیلر، یا قطب جزام پوستی و قطب جزام عصبی توبرکلوئید.
و کدوم یکی از این جزام ها مصری هست؟
توبرکلوئید ها عصبی ها عامل سرایت به دیگران نیستن، ولی جزامیان تیف جزام پوستی که پرباسیل هستن اونا میتونن عامل عفونت و سرایت بیماری به دیگران بشن، اونم در تحت شرایط بسیار خاص.
شما فرمودین که نوعی از جزام هست که مصریه و میتونه سرایت بکنه به سایر اشخاص. این به چه صورت در چه شرایطی سرایت میکنه و درمانش چی هست؟
اصلا عامل بیماری جزام مایکوباکتریوم لپرا یا باسیل هانسنه. از راه پوست و مخاط وارد بدن میشه، از راه پوست و مخاط هم خارج میشه سرایت بیماری جزام سرایت سهل و ساده ای نیست. اولا تماس باید تماس صمیمی، نزدیک، مستمر، مداوم با بیماران درمان نشده پرباسیر صورت بگیره. 85% مردم به علت داشتن یک قدرت ایمونولوژیک در بدن اصلا جزام نمیگیرن. 10%شون اگر جزام بگیرن به نوع جزام چندباسیل عصبی توبرکلوئید مبتلا میشن. فقط 5% شانس ابتلا به نوع جزام پوستی پرباسیل دارن. این یه طرف. و درمان بیماری جزام الان کمک کرده که ما تعداد تماسها، تعداد بیماران پرباسیلی که بی درمان بمانند در روستاها خیلی کم داریم. 3 دارو رو با هم با توصیه سازمان بهداشت جهانی مصرف میکنیم، روش درمان 3 دارویی یا مولتی دراتراپی میگیم و در عرض 45 روز نهایت 2 ماه باسیل های زنده و فعال طبیعی به باسیل های ضعیف فراگمانته و گرانوله تبدیل میشن که باسیل های فراگمانته گرانوله حدت بیماری زاییشون خیلی خیلی کم است.
الان جزامی هایی که شما فرمودین مقدارشون خیلی کم شده در کجا نگهداری میشن در ایران؟
در ایران ما سابق 2 کانون 2 مرکز داشتیم. یکی همین بیمارستانی که در تبریز هست، مرکز بررسی و تحقیق بیماری های پوستی بابا باقی. یک بیمارستان و آسایشگاهی هم در مشهد داشتیم به نام مهرابخان مشهد. البته حالا مهرابخان مشهد برچیده شده، تعداد قلیلی در حدود 20 نفر بیماران قدیمی معلول اونجا نگهداری میشن و بیماران جدید تحت حمایت و بررسی و تحقیق بیمارستان پوستی مشهد هستن. و میشه باید گفت که فعلا در سطح مملکت بیمارستان مظلومین بابا باقی کانون مهم تجمع و نگهداری جزامیان ایران است.
جزامیانی که در مرکز بابا باقی کاملا مداوم میشن تا چه حد میتونن خودشون رو به جامعه بقبولونند و به زندگی عادی برگردند؟
ما در مورد بیمارانی که معلولیت های جزئی دارن مشکلی نداریم و اون 7000 خورده‌ای که عرض کردم خدمتتون، اونا درمان شدن و الان در شهرهای مختلف در کنار شهروندان دیگر زندگی میکنن. یعنی مگر یه عده معدودی که از جزامیان قدیمی بودن درمان به موقع دریافت نکردن، معلولیت هاشون بالای 70% هست، اونها البته نگهداری باید بشن در سازمان های مخصوص، بیشتر به عنوان اعاشه نه به عنوان درمان، چون اونها هم از نظر میکروبی پاکن ولی معلولیت ها پیشرفته دارن. و ضمناً هر زمانی که ما تشخیص بدیم و بیماران جزامی رو تحت درمان قرار بدیم، از همون زمان روند معلولیت ها در بیمار شناخته شده با کم میشه. لازم نیست هر بیمار جزامی حتما دچار معلولیت بشه.
آقای دکتر، این آسایشگاه در چه سالی تأسیس شد و الان چند بیمار جزامی در این آسایشگاه هستند؟
اون آسایشگاه با واقعی 1312 برای اسکان بیماران مظلومی که قبلا در دهکده‌ای بود به نام آرپادرسی در نزدیکای اهر، شهرستان اهر، از اونجا کوچانده شدن آوردن و به تدریج مرکز تجمع شده برای همه بیماران که در منطقه کردستان، منطقه آذربایجان، صرف نظر از غربی و شرقی و اردبیل، گیلان و خراسان و یه عده هم از جنوب ما پذیرا هست. به تدریج سال به سال تعداد جزامیان زیاد شده. از اون 70 ما یه زمانی داشتیم که 600 نفر بیمار جزامی بودن. امروز این عده خیلی کمتر شده، در حدود 300 نفر ما جزامی شفایافته، نه جزامی، اینا که میگیم اسمش جزامی شفایافته، یعنی در واقع در آسایشگاه ما در حدود 10 نفر میشود گفت که جزام واقعی داریم. از نظر سازمان بهداشت جهانی جزامی به آن کسی میگوین که از نظر میکروبی مثبت باشه.
دکتر محمد حسین مبین، مسئول آسایشگاه جزامیان بابا علی در تبریز، که میگوید اگر فروغ امروز فیلمی درباره این آسایشگاه میساخت، شاید اسم آن را خانه سفید است میگذاشت.
گزارشی بود از جمشید زن درباره بیماری جذام در ایران. اما بازی‌های المپیک زمستانی 19مین دوره این بازی‌ها از روز جمعه 8 فوریه با شرکت 78 کشور در آمریکا آغاز می‌شود. ما هم تا آخر این بازی‌ها گزارش‌های درباره سابقه و روند این بازی داریم. متن این گزارش‌ها را دکتر صدرالدین الهی جامعه شناس ورزش تهیه کرده با اجرای کیان معنوی.
بارون پیر دو کوبرتن در روز بنیادگذاری و احیای بازی‌های المپیک با دو ایدال بزرگ وارد این کارزار سخت شد. او که انحطاط و سقوط بازی‌های المپیک باستان را به دقت مورد مطالعه و تحقیق قرار داده بود و نیز ژیمناستیک نظامی جرمن‌ها را از جهت انضباط کلی سخت می‌پسندید، در فکر آن بود که بازی‌های المپیک از نفوذ دو قدرت تصمیم گیرنده جهانی در امان باشد. به این جهت اعلام داشت که بازی‌های المپیک متعلق به همه انسان‌های روی زمین است، فارغ از رنگ و مذهب و ملیت، و هیچ قهرمانی به حکومت خاصی تعلق ندارد، بلکه تنها پرچم ملتی را نمایندگی می‌کند که او را به عنوان قهرمان خود به بازی‌ها فرستاده است، بیان که قصد برتری‌جویی و یا تفوق ملی و نژادی داشته باشد. بارون دو کوبرتن همچنین اعلام داشت که ورزشکاران، نمایندگان سازمان‌های ورزشی و کارگزاران بازی‌های المپیک حق ندارند به نام ورزش و بازی‌های المپیک وجه یا هدیه‌ای دریافت کنند. اکنون در آغاز قرن 21 و شروع بازی‌های زمستانی 2002 در سالت لیک سیتی، این آرزوهای اشرافزاده فرانسوی در پایان قرن 19 به چیزی در حد رمان‌های خیال‌انگیز نویسندگان همان قرن می‌ماند. کوبرتن در این جهانگرایی بزرگ حتی کار را به جایی برد که اعلام داشت اعضای کمیته بین‌المللی المپیک که در حقیقت مبشر روح بازی‌ها و حافظ تقواهای منشور این بازی‌ها هستند و تابعیت ممالک مختلفی را دارند، نمایندگان دولت‌های خود در این کمیته نیستند، بلکه آنها در مملکت خود نمایندگان نهضت المپیک در نزد دولت و مملکت خیش به حساب می‌آیند و به این جهت حتی حق ندارند که از این مزیت هیچ گونه بهره برداری سیاسی یا اقتصادی بنمایند. اما نفس بازی‌ها و نیز ظهور قهرمانان و توجه مردم به آنان از همان دوره‌های اول بازی‌ها موضوع استفاده اقتصادی از انسان ورزشکار را پیش کشید. اولین قهرمانی که به طرز چشمگیر و جهانی از ارزش‌های المپیک خود استفاده کرد، یک شناگر آمریکایی به نام جانی وایز میولر بود که 2 مدال طلای انفرادی و 3 مدال طلای امدادی را در المپیک‌های 1924 و 1928 برده بود. پس از این پیروزی چشمگیر، ناگهان سرمایه‌داران آمریکایی متوجه قابلیت‌های او شدند و در حالی که جانی سرگرم تمرین برای المپیک 1932 بود، به او پیشنهاد دادند که اگر برای تبلیغ لباس شنا در آگهی‌های تجارتی موافقت کند، هفته‌ای $500 دستمزد خواهد گرفت. قهرمان جهان این پیشنهاد را پذیرفت و به این طریق اولین قهرمان بزرگ بازی‌های المپیک به حرفه‌ای که دستمایه‌اش ورزش بود روی آورد. این جانی وایس میولر همان است که او را به نام تارزان پسر جنگل می شناسیم. مردی که حیوانات را رام می کرد و به گرد خود جمع می آورد و آن همه های هوی درباره اش بپا شده بود. سینما از قبل از وایس میولر و بعد از او باستر کراب، قهرمان 400 متر شنای 1932 که در آن روزگار به سائقه معروف بود و فیلم های فلش گوردون را بازی می کرد، استفاده فراوان بود و راه را برای لرزاندن پایه های مدینه فاضله کوبرتن گشود. اما در ورزش‌های زمستانی این زنان بودند که به راه جانی وایز میولر و باستر کراب رفتند و نخستین آنها یک دختر زیبای نروژی بود به نام سونیا هنی. سونیا هنی قهرمان یخبازی اهل نروژ بود. او که بیش از 12 سال نداشت در المپیک 1924 شامونی شرکت کرد او در خانواده‌ای مرفه به دنیا آمده و پدرش صاحب بزرگترین کارخانه پوست فروشی نروژ بود. سونیا در اولین بازی المپیکی خود به مقام هشتم رسید. اما در سه دوره بعدی یعنی 1928، 1932 و 1936 در یخبازی انفرادی زنان مدال طلا را به دست آورد. شهرت سونیا هنی در رقص روی یخ و چرخش هایی که انجام می داد از او در یخبازی چهره جهانی ساخت، به طوری که در چهارمین المپیک زمستانی یعنی المپیک زمستانی گارمیش آلمان که هیتلر آن را به عنوان آزمایشگاهی برای عرضه نازیسم در عرصه ورزش و المپیک 1936 برلین برپا کرده بود با استقبالی بیمانند روبرو شد. هزارها هزار تن از اطراف و اکناف جهان از جمله آمریکا به آلمان آمده بودند تا شاهد هنرنمایی‌های دختری 24 ساله باشند که در بازی‌های 1928 در 14 سالگی اولین مدال طلای یخبازی را برده بود. سونیا هنی در آن سال مظهر و نماد توانایی و زیبایی دختران سراسر جهان بود و هجوم هوادارانش سبب شد که پلیس آن روز آسمان اقامتگاه او و رفت آمدش به استادیوم را با تدابیر امنیتی شدید همراه سازد. در آن سالها که جهان در جنگ ایدئولوژی‌های به قدرت رسیده سیاسی در سراسر اروپا بود، دختر نروژی تحت تأثیر تبلیغات آلمانی دکتر گوبلز در روز مسابقه در برابر جایگاه هیتلر آخرین حرکت خود را انجام داد. آنگاه رو به پیشوا ایستاد و با دست سلام نازی داد و فریاد هایل هیتلر از دل برکشید. شاید اندک باشند کسانی که به این دقیقه سیاسی که سرآغاز تولد و حضور سیاست در بازی‌های المپیک است توجه کرده باشند. سونیا هنی در بازگشت به میهنش نروژ مورد انتقاد شدید هموطنانش قرار گرفت و او را پیک نازی‌ها خواندند. اما کمیته المپیک هیچ مجازاتی برای یخباز جوان در نظر نگرفت، زیرا در منشور المپیک چنین چیزی پیش بینی نشده بود. سونیا بعد از این تظاهر سیاسی به آمریکا سفر کرد. هالیوود بیدرنگ او را شکار کرد و کمپانی فوکس قرن بیستم برای استفاده از هنر یخبازی و رقص‌های زیبای او بر روی یخ قرارداد چند فیلم را با او منعقد نمود. تنها اولین فیلم او به نام یک در میلیون بزرگترین فروش گیشه را به دست آورد و در سالهای افسردگی ملی آمریکا او شانه به شانه شرلی تمپل در فیلم‌های پر از دلخوش کنک بازی می‌کرد و سرمایه می‌اندوخت. سونیا که در 1941 به تابعیت آمریکا درآمد، در کسب و کار زنی سخت موفق بود و ورزش برای او که در 57 سالگی در سال 1969 به بیماری سرطان خون درگذشت، ثروتی معادل 47 میلیون دلار آن روز فراهم آورد. توفیق سونیا هنی سرمشق بعدی بسیاری از ورزشکاران المپیکی برای مالندوزی شد.
شنوندگان عزیز، با پخش این گزارش وقت این دو ساعت ما هم رو به پایان است. تا دقایقی دیگر ساعت سوم برنامه‌های ما آغاز می‌شود که در آن مجموعی از گزارش‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و موسیقی را خواهیم داشت. تا آن موقع به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با همه شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.